دولتی ارجاع بدن که کسانی که متخلف هستن یا به سمت تخلف نن احساس امنیت نداشته باشن و بدانن که یک سایه اونها رو داره تهدید میکنن.
بله خیلی متشکرم آقای مهندس وازی آشتیانی عزیز. فقط به عنوان سوال آخر، اگر فرض رو بر این بگیریم که الان شما دوباره بخواید به فوتبال برگردید و مدیر عاملی باشگاه یا حتی فراتر فدراسیون فوتبال که الان تغییرات اساسی هم درش به وجود اومده، هدف اصلی رو بر چه مبنایی پای گذاری میکردید؟
جناب سیانکی، یه سازمان موفق سازمانیه که باز برمیگردم بر رئیس اولی هم، ساختارمند باشه، اجرای نظم و انضباط رو حاکم کنه، افراد شایسته در جایگاه هایی بشینن که روزنه های ورود افراد مخرب رو بگیرن و شایسته سالاری حاکم بشه و وقتی این اتفاقات بیفته مابقی مسائل ارزم بزرگ شما به دنبالش به لحاظ کیفی خواهد اومد.
بله.
راندمان کار بالا خواهد رفت. همین که در یک سازمانی در یک مجموعه ایش همینجور که اشاره کردم شایسته سالاری در انتصاب افراد صورت یا افراد خلاق، افراد خوشفکر، افراد پاکدست، افراد توانا، افراد شجاع در این مناسب یک سازمان قرار بگیرن، اون سازمان احساس امنیت میکنه، پرسنل احساس امنیت میکنن و میرن به سمت دانایی و به سمت ایده پردازی و به دنبال نکات مثبت و میتونه نقش آفرین باشه برای موفقیت اون تشکیل.
خیلی متشکرم آقای آشتیانی عزیز، وقت گذاشتید و فکر کنم حالا بحث خوبی بود. انشالله بتونیم در یک برنامه مفصل در مورد اتفاقات خوبی که انشالله قراره و امیدواریم که بیفته در فوتبال اون بیشتر با شما صحبت بکنم.
انشالله.
خیلی متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید.
خب یه فرصت بگیریم یا ارتباطمون یه فرصت میگیریم از دوستان اتاق فرما برمیگردیم با ادامه این مبحث در خدمتتون خواهم بود. با برنامه رهیافت از رادیو اقتصاد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و بحث برنامه‌مون در مورد صنعت فوتبال هست، صنعت ورزش که ریزترش میتونیم بکنیم به فوتبال که یک پدیده فراگیر هست در کل دنیا. و اول عرضم عرض کردم من سالهاست در برنامه مختلف در این خصوص دارم برنامه اجرا میکنم و اقراق و اعلام میکنم که واقعا به نتیجه‌ای نرسیدم، چون اینکه ما فوتبال خودمون رو میخواییم منطبق کنیم با فوتبال روز دنیا که خب خیلی فاصله داریم با توجه به شرایط خاصی که ما در کشورمون داریم پشت سر میگذاریم. و حالا بعضا باشگاهی خصوصی هم هستن که دارن فعالیت میکنن، اینکه آیا به اهدافشون رسیدن یا خواهند رسید یا چه برنامه‌هایی دارن. دو باشگاه که خب در بخش خصوصی الان کارو دارن دنبال میکنن در لیگ برترمون، تراکتور و ماشینسازی تبریز هستش که مالکیت هر دو تیم هم بر عهده یک شخص هست. و حالا ببینیم هدف چی هست. یکی از عزیزایی که در هر دو باشگاه فعالیت داشتن و دارن و خودشون هم در این خصوص صاحب نظر هستن، آقای هوشنگ نصیرزاده هستن که الان پشت خط ارتباطی برنامه رهیافت هستن. آقای نصیرزاده سلام میکنم خدمت شما.
آقای سیانکی عرض سلام و احترام در خدمت شما، درود بر شما. فکر کنم بحثتون در رابطه با مسائل اقتصادی باشگاست.
بله.
که الان معطوف کردید به دوتا تیم تراکتور و
نه کلی آقا، چون در مورد چون الان با آقای وایزی آشتیانی صحبت میکردیم اشاره میکردن که وقتی که دولت میاد توی فوتبال و حالا تصمیم گیری میکنه، مدیریت میکنه، فساد در فوتبال خود به خود ظهور میکنه. ولی من حالا اصلا بحث تیمای لیگ برتری نیست، به ایشون هم گفتم و فکر کنم شما هم میتونید تایید بکنید صحبت های من رو. الان در فوتبال ما تیمهای خصوصی هستن که به فوتبال نگاه درآمدی دارن، اما درآمد با گرفتن پول از بازیکن، از بازیکنای پولدار، یعنی هیچ پلنی ندارن، هیچ برنامه‌ای ندارن که مثلا یه تیم لیگ 3 یا لیگ 2 یا لیگ 1 برنامه‌ای داشته باشه برای یک مسئله اقتصادی که به اون اهداف مورد نظرش برسه. که حالا شما در بالاترین سطح فوتبال هستید و فعالیت دارید، در این خصوص می‌خواید صحبت بفرمایید.
ببینید، بعد از بانک و بیمه در دنیا بیشترین پول در فوتبال رد و بدل میشه، بعد در بسکتبال. به همین دلیل این پول رو هم رفته یک موضوعاتی رو از باب مسائل اقتصادی رو کرده. در کشور ما دولت بیشترین پول رو داره در حوزه ورزش عموما و در فوتبال خصوصا خرج میکنه. اگر دولت دست خودش رو از پشت فوتبال و 12 تیمی که در لیگ برتر هستن برداره، احتمال این که کلا مسابقات فوتبال به تعطیلی بره هست. این موضوع یک امر مبارک خوبی است که دولت میاد این کار میکنه، اونم به چند دلیل. دلیلش اینه که دولت ها وظیفشون نیست که فقط پل بزنن و جاده و بیمارستان. دولت ها وظیفشونه برای مطلوبیت روانی جامعه جوان هم خرج کنن. این قاعده در خانواده ها هم وجود داره. یعنی شما برای بچه دوچرخه میخری، کتاب میخری، پول میدی، کالا میبری از بازار. اما گاهی مواقع بچه رو میبری پارک، تا قو سرسره آلا کلنگ، میای بیرون 100,000 تومان دادی، هیچ کالایی نمیبری. اما بچه خوشحاله. این یعنی شما خرج مطلوبیت روانی بچه کردی. به همین دلیل دولت ها وظیفه‌شونه برای مطلوبیت روانی جامعه هم خرج کنن. میان پارک میسازن، میان مسابقات فوتبال رو پخش میکنن و بعد به خاطر اینکه این مسابقه جذابیت داشته باشه برای بیننده تلویزیونی، دولت ها پول بیشتری به این باشگاه ها میدن، میگن برید بازیکنای بزرگتری بردارید بیارید که جذاب بشه این رقابت ها و در واقع 30 میلیون نفر بیان توی کشور بشینن در خونه بازی ها رو ببینن، من ناهنجاریم کمتر بشه، مصرف سوختم کمتر بشه و در هر صورت به اداره کشور کمک بشه. این یک نگاه در واقع سیاستمدارانه و درستی است. ما نمیتونیم نگاهش بگیم که آقا چون دولت حالا به این پول داده، خب این طبیعتاً میشود یک موضوع مثلا تلقی دور از جون فساد و اینجور چیزان بهش بیاریم. نه، من فکر کنم که دولت این کاری که داره میکنه هوشمندانه است و یک فکر خیلی قوی پشتش هست. ولی همونطور که اطلاع دارید، صدای من میاد؟
بله بله، صحبت شما داره میشنم قربان.
شما این خط شد. ببینید، ولی در باشگاه بخش خصوصی 4 تا باشگاه هستن که تراکتور، ماشینسازی، شهر خودرو و نساجی. اینها در واقع درآمدهایشون، درآمدهایی که دارن همون پولیست که در واقع مالکین به اونا میپردازن و اونا خودشون لابلای این 12 تیمی که از طریق دولت چاق و فربه میشن میخوان نگه دارن. ما بعد از مشکلاتی که الان،
خب چرا میان آقای نصیرزاده، با علم به اینکه میدونن شما خودتون سالام خوشبختانه دیگه در بدنه این فوتبال هستید، سابقه هم نشون میده کسایی که اومدن خیلی علاوز مالی غنی بودن و اومدن نمیدونم سر و صدایی به راه انداختن، دیدیم که آقا به خیر نشدن. با علم به این چرا پس میان و
در ابتدای فصل من با شهر خودرو که رفت آمد داشتیم، در همین ابتدای فصل این باشگاه با هوشمندی 15 میلیارد تقریبا از درآمد داشت از محل فروش بازیکن. همین باشگاه.
بله.
15 میلیارد. مثلا من شما بگم که مثلا یک سوگیتای رو باشگاه تراکتور فروخته 500,000 دلار. یک سوگیتا که حالا شما هم مثلا،
بله،
به خاطر این است که واسه درآمدزایی هست، درآمد هست. ولی به دلیل این مشکلاتی که این ویروس در سطح جهانی در واقع اسباب این شد و میدونید که مثلا لوفتانزا با 550 فروند هواپیما اعلام ورشکستگی کرد که برخی از سهامش دولت آلمان خرید. این به دلیل مشکلات اقتصادیه. این مشکلات اقتصادی تو دنیا هست، در ایران هم دیگه، ما فارغ از مسائل دیگه که مثل تحریم و مسائل از این قبیله اضافه شده بر این و مشکلاتی رو در واقع ایجاد کرده. ببینید شما وقتی که قوس و قزح میاد یا رنگین کمان میفهمید دیگه بارون نیست، یعنی یه علامته. وقتی شما تو اتوبان تهران رانندگی میکنید، بیلبوردهای تبلیغاتی پر از نصیحت دستاتونو بشورید، بچهاتونو خوب تربیت کنید، این به مفهوم اینه که اقتصاد شکوفایی ندارد. تو دنیا هم همینه الان، نه تنها تو ایران، تو دنیا همینه.
تو لیگ قهرمانان اروپا وقتی در مورد واژه احترام رسپکت تبلیغ میشه، پس اونجا هم همچین چیزی هستی؟ یعنی یه چیزی خیلی فراگیره.
الان این مشکلاتی که الان وجود داره، خیلی از باشگاه‌های معتبر جان که شما اطلاعاتتون به خاطر اینکه یک گزارشگر موفق هستی در طول گزارشتون از اون استفاده میکنید از من بیشتره، اونها حتی اومدن به بازیکن‌ها گفتن بیاد چیز قراردادتون رو بیارید پایین، شما واقعا نمیتونیم بدیم. این مشکلی تو سطح دنیا پیش اومده. ولی همین اتفاقا این 4 تا باشگاهی که من هم گفتم خدمت شما، دیدید که روپا خودشون بودن، دو تاشون به ایلان وصل بودن، یکیشون به خودروسازی، و خود به خود میتونستن هم نه تنها پول خودشون رو در بیارن بلکه درآمدزایی هم بکنن. ولی متاسفانه الان، همین الان که داریم من شما به ما هم دیگه صحبت میکنیم، به دلیل آثار تبعات ناشی از مشکلات اقتصادی که در کشور ما و در دنیا وجود داره، این اولین بار اومده شروع کرده از نیم فصل امسال یقه تیمای خصوصی رو گرفتن. یعنی تیمای خصوصی ابتدا مشکل پیدا کردن. دو، خیلی از تیمای دولتی هم الان دنبال پایین آوردن خودشون هم. ببین خیلی از تیمای ما صنعتی هستند. ببین صنعت، چند تا صنعت هست که تو دوران تحریم هم در واقع کارش همچنان گرفته بود. صنایعی که مربوط به مس، صنایعی که مربوط به آلومینیوم و مسائلی که مربوط به معادن و مواد خامه. ولی اگه دیده باشیم ما چون تحریم نفتی هستیم، تیمای نفتی الان مشکل دارن. پس این موضوع رو باید منطقی بحث کنیم. به دلیل اینکه اوضاع احوال تحریم باعث شده تیم نفت و مسلمان، نفت آبادان مثلا مشکل داشته باشن و حتی پارس جنوبی.
بله.
در حالی که اون قبلا وزارت نفت این مشکلات رو نداشت و خود به خود اونها در راستای در واقع تنظیم در واقع حوزه انضباط مالی خودشون به این میرسن که به این باشگاه کمک‌هاشون رو کمتر کنن. ولی می‌بینید گلگوهر سیرجان پولشو داره بده، مس ها دارن، رفسنجان، کرمان، اینا اونا دارن، و حوزه‌ای که مثل آلومینیومه، ولی حوزه‌ای دیگه نیست. پس این همه چیز برمیگرده به حوزه احوال اقتصادی در کشور. اگه حوزه احوال اقتصادی
درست
بهتر بشه، که اونم ناشی از تحولات جهانیه، خود به خود وضعشون باز بهتر میشه، میتونه برگرده به تیم‌های بخش خصوصی. منتها در دنیا همیشه 4 تا شیوه داریم برای درآمدزایی. اولیش بلیت فروشیه که الان این ویروس کووید 19 اصاب این شده، استادیوم ها خالیه. بعد حق پخش تلویزیونیه که من بهش نمیپردازم چون میدونم شما هم رادیو تلویزیونی و به طور قطع بهتون میگن که آقا این مصاحبه هایی که دارید میکنید
من اول عرضم عرض کردم آقای نصیرزاده عزیز، ما با توجه به شرایط موجود کشور خودمون بیایم در مورد صنعت فوتبال صحبت بکنیم. ببین الان می‌خوایم مقایسه بکنیم آقای نصیرزاده، مقایسه خیلی مال فارغه و بحث خیلی اصلا به بیراهه کشیده میشه. ببینید شما خوشبختانه انسان اهل مطالعه هستید و شما خودتون میدونید، حداقل من یه دار دارم که ریز در فوتبال خودمون، فوتبال خارج دارم دنبال میکنم و بعضا رسانه ها و یه فضایی که همینطور به شکل سرسام‌آوری قیمت فوتبال رو و فوتبالیست رو داره بالا میبره، یه فضای ناامنی رو در خانواده های فوتبالی داره به وجود میاره. آقای نصیرزاده شما خودتون میدونید که مثلا اگر همین تیمایی که گفتید بحث خصوصی و اومدن تو بخش خصوصی دارن فعالیت میکنن، اگر یک کار زیربنایی رو انجام میدادن، اگر میومدن مثلا یک مجموعه رو به مدت 5 سال نمیدونم 3 سال با یه چمن خوب، با یک خوابگاه خوب، با یه رختکن خوب اجاره میکردن و همینطور قیمت ها، مگه میشه کجا سراغ داریم که یه بازیکنی که تازه اول راهه بیاد بابت قراردادش بگه من قراردادم باید فسخ کنید و این میلیارد بذارید روش تا من کارو ادامه بدم؟ خب این ببینید باعث میشه که متاسفانه مردم از فوتبال زده بشن. آقای نصیرزاده،
بعد مردم در زندگی خودشونو با درآمدهای فوتبالی هم مقایسه میکنن.
خیلی بده، خیلی بده. من دارم اینو حس میکنم، یعنی لمس میکنم.
بعد الان یه بازیکن اومده مثلا تو یکی از همین باشگاهایی که من الان بابت اون روی خطم و صحبت میکنم که اسمم نمیارم، میگه من الان برای این نیم فصل 4 میلیارد میخوام، از سال آینده 8 میلیارد. یعنی کل فصل نیم فصل 4 میلیارد، سال آینده 8 میلیارد. آقای سیانه که 8 میلیارد چون فصل 10 ماهه، به مفهوم اینه که ایشون باید ماهی 800 میلیون تومان حقوق بگیره. خب شما ببینید این بعد این از حقوق رئیس جمهور آمریکا بیشتره. این من میخوام به شما بگم که بعد اگر هم شما این کارو نکنید، من این حوزه‌ای که داره پول پرداخت میکنه باید بیاد بگه که آقا شما که این کارو میکنین، خب این بازیکن نمیتونه تو بخش خصوصی بره، بعد میره تو اون بخشای دولتی، این پول هم به صورت انگفت داده میشه. خب مو وقتی که سر تمام همینا برمیگرده به یک جا که اونم در واقع قوه مجریه است، بیان جلو اینو بگن آقا شما چرا اینا بره؟ آخه این پولی که داریم میدیم که 8 میلیارد، این 8 میلیارد یعنی ماهی 800 میلیون تومان شما باید به ایشون پول بدید.
بله
این 800 میلیون تومان معادل 8 برابر دیشه. خب این یه آثار تبعات این برمیگرده به تیمای اقتصادی رو میزنه، از بین میبره دیگه. اونا نمیتونن بازیکن خوب بگیرن. الان پایین جدول دیگه برتر در اختیار مثلا فعلا دو تا از تیمای در واقع بخش خصوصی، سه تا داره میشه سه تا اومدن پایین. اینم نشون میده که پس وقتی که پول نباشه بازیکن خوب اونجا نمیاد و این بخش خصوصی توی فوتبال اولین جاییست که در واقع آسیب میبینه. ما به دوستان بعضی موقع روی شوخی جز مباحث اجتماعی فوتبالی میگفتیم دو چیز الان سن شفته بالا، یکی سن ازدواج، یکی سن بازیکن.
درست.
سنش هم اینقدر رفته بالا بازیکن ها، چون به قول شما همون حرفی که شما زدید، ما سازندگی نداریم دیگه، بازیکن نداریم اصلا بخوام بیام جایگزین اینا بکنیم.
بس.
و خود به خود میدیم جای دیگه. و با این خب گفتنهای شما هم که بله بله من
خیلی متشکرم. حالا پشت خط باشید آقای عزیزاده، چون ارتباط ما برقرار شده با رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس که حالا تو واقعا تو جلسه هم مثلا وقت میذارم میام پشت خط ارتباطی برنامه، حاج آقا پژمانفر عزیز، که بحث قراردادهای مربیای خارجی و اون ارز تازه ارز 4200 تومانی دیگه فکر میکنم ارجاع داده شده به کمیسیون اصل 90. آقای پژمانفر عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه عرض ارادت دارم، در خدمت هستم.
درود بر شما. آقا این قضیه رو به کجا کشوندید، به کجا رسید؟ خوشبختانه حالا با پیگیری های شما حداقل میتونیم امیدوار باشیم که دیگه این فجایع رخ نده حداقل توی فوتبال ما. آقا
بله ببینید، من مکرر مسئولین و مردم این موضوع رو عرض کردم که حق مردم این هستش که بتونن از موقعیت ظرفیت ورزش در بخش‌های مختلف استفاده بکنن و این امکان پذیر نخواهد بود مگر اینی که ما تو این موضوع بتوانیم زیرساخت‌های لازم رو تو اینجا فراهم بکنیم. یکی از زیرساخت‌ها امنیتی است که ما باید در اینجا داشته باشیم که بتونه در واقع با اعتبارات مناسب خدمات مناسبی رو ما داشته باشیم. ما به مواردی متاسفانه رسیدیم که واقعا جای شرمندگی و شرمساری داره. مثلا فرض کنیم بازیکنی رو خریداری کردن و آوردن باش قرارداد بستن و این فرد اصلا سلامت نداشته و سالم نبود، اصلا امکان راه رفتن نداشته، چه برسه این که بیاد تو زمین مثلا بازی بکنه و در طول مدتی هم که مثلا یک سال قرارداد باش داشتن اینجا فقط تو بیمارستان بوده، به غیر از اون پول قراردادش هزینه های بیمارستان رو و خدمات این چنینی رو هم بر تیمهای ما تحمیل کرده. خب ما انتظارمون این هستش که اساساً کار به اینجا نرسه که ما در کمیسیون اصل 90 به دستگاه‌های قضایی و امنیتی ورود پیدا بکنیم، باید خود تیم‌ها مسیر درستشون رو طی بکنن و مسیر درست خودشون حرکت بکنن.
مسیر درستشون چی است قربان؟
اینی که دقت بشه قراردادها با دقت کارشناسی باشه و
کارشناسی الان داره بدتر هم میشه آقای پژمان.
بعد عرض می‌کنم این چیزی رو که اسم کارشناسی می‌ذارن ما واقعاً بعضیش کارشناسی نمی‌دونیم، به همین دلیل من عرض می‌کنم. من الان دارم به شما عرض می‌کنم ما با دقت داریم این مسائل رو از این به بعد رصد کنیم که با مواردی که این چنینی باشه حتماً برخورد می‌کنیم و به غیر از اینی که ما بتونیم اون دیتون مال رو بخوایم برگردونیم، ما حتما کاری میکنیم که در واقع انگیزه رو برای متخلفین در این وادی از بین ببریم. یعنی نباید اجازه بدیم متخلفین به راحتی بتونن تخلف بکنن و کسی باشون برخورد نکنن. من امیدوارم این موضوع رو ما نداشته باشیم، اما اگر ما مواردی رو ببینیم باهاش برخورد میکنیم، قطعا برخوردها یه جوری خواهد بود که انگیزه رو برای متخلفین از بین نبره.
یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم برای انشالله حالا لیگمون که داره تموم میشه، حالا چون بحث
من انتظار داریم مردم ما، مسئولینی که هستن و کسانی که توی موضوعات مختلف اطلاعاتی پیدا میکنن، مستقیما با کمیسیون اصلا نبرد ارتباط برقرار کنن. خیلی راحت میتونن با یک مکاتبه و اطلاعات خودشون رو برای ما بفرستن و ما پیگیری خواهیم کرد، مکاتبه بکنن با مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90، همه این موارد رو ما به صورت ویژه بهش رسیدگی خواهیم
کرد. جناب پژمانفر، اینو میتونید نوید بدید که چون واقعا من خودم تو خیابون میرم روزی دو سال باید جواب این سوالات رو به مردم بدم که آقا این پول از جیب ما رفته، آیا مجلس و در ادامه قوه قضاییه متخلفین رو معرفی میکنه تا حداقل درس عبرتی بشه برای اینکه دیگه همچین اتفاقاتی نیفته؟
ما در مورد پرونده ها تا به نتیجه نرسه نمیتونیم کار رو بکنیم.
ما فرض میذاریم که نتیجه گرفته باشید انشاءالله.
بله ما نتیجه گرفته باشیم حتما اقدام خواهیم کرد.
ممنونتون میشم، به شخصه از طرف خودم تشکر میکنم و امیدوار هستم که واقعا یک تسکینی باشه برای مردم عزیزم. خدا نگهدارتون باشه. خب آقای نصیرزاده خیلی ممنونم پشت خط موندید شما.
ما داشتیم که یک بازیکن این قراردادش دلار ریالی بوده، بعد نگه داشتن فصل بعد کسی دیگه آمده، مدیر عامل جدیدی آمده، دقیقاً قراردادمون رو تبدیل کرده به دلاری.
آقا شاهبه در مورد تیم خود شما بودا؟
نه، شما کدوم تیم ما که خصوصیه. شما بچسبونی که افکار عمومی دنبالش و مطالبات عمومی داره. این واخه وقتی از جیب کسی میره ولش کنید اونو.
خب من فکر من اینو نمیتونم منطبق بکنم آقای نصیر زاده. مثلا نمیدونی
بنده اگه از جیب خودم خرج کنم به محمد سیانکی چه مربوط؟
خب ببینید شما
اگر ما از جیب صدا و سیما خرج کردیم حالا مدعیانو میگه ما رو میگیره. آقای پژمانفر میآید وارد میشود در رابطه با موضوعاتی که نفع عمومی درانه. من مثالم به باشگاه دولتیه، من اصلا مثلا اونو نزدم. باشگاهی بوده که بازیکن دو ریالی قرار داد بس برگشته اونو تبدیل کردن به دلار، در حالی که میتونستم اون ریالی هم در واقع به کار خودش.
یعنی پس یعنی شما موافق هستی که باشگاه خصوصی هر کاری داشت هر جور قرار داد دوست داشت ببنده؟
ببین آخه اون هر جور قرار داد داشت ببنده، آثار تبعاتش بر نمیگرده به نفع عمومی.
من
مثلا من یک آدمی هستم که مالک هستم، یک قراردادی با یک خارجی میبندم، پولشو میدم و از جیب خود من میره. فرض ما بر اینه دیگه. حالا فرض که حالا ما تو دادگاهی،
بله
فرض ما بر اینه. ولی وقتی میخوایم در رابطه یه موضوعی صحبت کنیم که اون پول از محل بودجه کل کشور رفته یا از محل اعتبارات عمومی در واقع هزینه شده، این برای خود جزء مطالبات عمومی قلم داد میشه. ولی یه بخشی رو شما ممکنه به من بگید، صحبت کنید، بگید که آقا این خلاف عرف رایج بوده. بله من میپذیرم. ولی یه مواقعی که الان میخوام مطالبه گری کنیم دیگه، بگیم آقا این پول برای چی دادی؟
آقا آقای نصیرزاده ببینید شما خودتون میدونید دیگه، حالا ما خیلی ریز نشیم، یه سری آدم ها اومدن به اسم بخش خصوصی اومدن تو همین فوتبال و چه فجایعی رقم خورد که بعدش مشخص شد که حالا داستان از کجا رقم میخورد.
دلیلش هم اینه که اینا مهارت های اداره تیم رو ندارن. اونا قدیمی ها میومدن توسط عده احاطه میشدن و خود به خود شکست میخوردن. ولی گاهی مواقع اینجور نیست. الان خیلی از باشگاه‌ها در واقع تو بخش خصوصی خب موفق هم بودن، مشکلی نداره که. من اون بحثی که صحبت کردم در رابطه با شما تو بخش مسائل دولتیه که جز مطالبات عمومی قرار میگیره. قبول میکنم که بله توی بخش‌های عده‌ای اومدن در واقع مشکلات ایجاد کردن. ولی من یه شما به صحافظی خودتون برگردید.
بله.
ببینید تیمایی که اسمش شرکت دولتیه، شرکت در واقع استقلال و پرسپولیس، این مدیران عاملی که داشته تا حالا چقدر تعهدات مالی برای مردم درست کردن. بعد شما بدونید که استقلال پرسپولیس ردیف بودجه دارن.
من وقتونم تمام. من فکر کنم نسید رقابت ناسالم بین حالا بعضن بخش خصوصی و دولتی چشم و هم چشمیه، این باعث شده که این فساد بیشتر و بیشتر بشه. تا یه راه حل اساسی برای این پیدا نکنیم، مثلا یه نمیدونم حالا اون تیم خصوصیه رو بگیم یا دولتیه رو بگیم، مثلا یه بچه سرراهی شده دیگه، حالا این هر کاری خواست بکنه اون بچه نه، باید کاملا مثلا توی راحتی باشه. این باعث شده این پارادوکس این فساد رو وجود داره.
بخش دولتی هر کار دلش خواسته کرده تا حالا تو بود با. اون هر کار دلش خواسته کرده.
حالا ان شاء الله خوز بیشتر صحبت میکنم. خیلی متشکرم آقای نصیر زاده عزیز که وقت گذاشتید. قربون شما برم. ممنونم. امیدوارم هستم که این بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه و فکر میکنم با من موافق باشید که حالا میتونیم بحث رو ادامه بدیم و ان شاء الله با متخلفین برخورد قانونی بشه تا مطالبات مردم واقعا بهش پرداخته بشه. ممنونم از شما و از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت تا بتونم با اجرای این برنامه در خدمت شما باشم. لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
چین چین لیکوپن داره، چین چین رو به شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی. جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
یه لقمه در حد اولم بیکا یه جان خوشمزه تو پیک نیکا بیلیکا بیلیکا یه طعم عالی همین نزدیکا انتخاب تو کامل با
ماهی فلفلی ایلیکا.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
با اعلام ساعت 21 صدور احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی در اسفند ماه جاری